بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخون قدس سره در ذیل این بحث می‌فرمایند اگر ما قصد قربت رو به مدار الامر نگیریم بلکه به یک معانی ثلاثه دیگر بگیریم، این در متعلق امر هیچ مانعی ندارد که اخذ بشود، لکن اشکال مطلب این است که قصد قربت به این سه معنا قطعاً در باب عبادات اعتبار ندارد و در مقام استدلال اینجوری استدلال می کنند، می فرمایند برای اینکه قصد قربت به معنای داء الامر این بلا اشکال کافیه، ابتداعا این معنا به ذهن میاد به قربت به معنای کافی باشد، این چه دلالتی دارد بر این که قصد قربت به اون سه معنا قطعا اعتبار نداره؟ خب ممکنه این کافی باشه، اونها هم همشون یا بعضیاشون کافی باشند، این کفایت قصد قربت به داء الامر چه دلالتی دارد بر اینکه اونها قطعا معتبر نیستند؟ این توضیحش همونطوری که بعضی از محشین کفایه ذکرین که قصد قربت به یکی از اون سما یا از نظر احتمال باید تعیینن معتبر باشد، مثل واجب تعیین، یا باید به صورت تخییر معتبر شه و شق سوم نداره. اگر بخواهد به صورت تعیین معتبر باشه، این با کفایت قصد قربت به داعی امر نمی سازه. اگر قصد قربت به یکی از اون مدی به صورت تعیین در معتبر شد، معناش این است که غیر او دیگه فایده ای نداره، در حالی که ما که قصد قربت به داء الامر کفایت میکنه، پس کفایت این دلیل بر عدم تعیین یکی از اون سه معناست به عنوان مدخلیت در مأمور به. خب بگی تعیینن دخالت نداره، اما تخییرن طور که به حسب ظاهرم این تخییر به ذهن میاد که کسی در عبادت مخیر باشه بین قصد قربت به داعی امر یا قصد قربت به یکی از اون سه معنای دیگر تخییر در اینجا یک تخییر شرعی باید باشه نه تخییر عقلی تخییر عقلی عبارت از اون مسائلی است که تنها عقل حکم به تخییر درش میکنه مثل تخییر بین اجزاء و در واجبات موسعه یا اگر مولا گفت جینی به رجلن این تخییر بین این که اون رجل مجیء به زید باشه یا عمر باشد یا بکر این تخییرات عقلیه است اما اینجا مسئله روی تخییر شرعی دور میزنه و در تخییر شرعی یک مسئله معتبره و اون این است که باید هر دو طرف تخییر یا هر سه طرف تخییر قابلیت تعلق امر داشته باشه اما اگر یکی از دو طرف تخییر یا یکی از اطراف تخییر قابلیت تعلق امر نداشته باشد نمی شود تخییرش تحقق پیدا بکنه و بعد از آنی که ما فرض کردیم که قصد قربت به داع الامر می تواند در مأمور و به دخالت داشته باشه در اینجا تخییر شرعی امکان دارد پس این استدلال ایشون به این صورت باید توضیح داده بشه لذاست که میبینید این قید رو ایشون اینجا تکرار میکنه میفرماید لکفایت قصد القربه به معنا داء الامر الذي قد عرفت عدم امکان تعلق الامر به این ذکر این خصوصی برای یادآوری این معناست که نه به صورت تعیین از اون معانی ثلاثه مطرحه و نه به صورت تخییر برای اینکه یک طرفش قابلیت ندارد امر به او متعلق بشود این حالا توضیح استدلال مرحومای آخون بود لکن ما در اصل مطلب ایشون اینجا با ایشون صحبت داریم ایشون در حقیقت تفصیل داد که اگر قصد قربت به معنی داء الامر باشد لا یمکن اخذه فی المتعلق و اگر به یکی از این معانی ثلاثه باشه یمکن اخذه فی المتعلق میخواییم ببینیم این حرف این تفصیل با توجه به بیانات خود ایشون در رابطه با داء الامر و این به معنای داء الامر نمی شود در متعلق اخذ بشه با توجه به بیان خودشون آیا فرق وجود داره یا نه. پس صبر میکردید یه خود دیگه بحث بکنم اون وقت شروع میکرد. پس امر شما مردد بین این است که یا تمام نشه یا نیم ساعت بگذره. ساقط نمیشه، تخییر شرعی نیست. برای اینکه تخییر شرعی باید هر دو عدل، هر سه عدل بتواند مأمور واقع بشه. معنای تخییر شرعی اینه، اگر یکیش نتوانست مأمور رو به واقع بشود، این دیگه از دایره تخییر شرعی خارجه. ثانیان هم قیاس به همین عرض می شود که از همون اولنش پیدا بود که ثانیان چی. عرض می شود که شما اجازه بید. عرض می شود که با مرحوم آقای آخوند اینجا ما داریم. ببینید این صحبت قابل دفاع هست از طرف ایشون یا قابل دفاع نیست. چون اونجا تقریبا با طول و تفصیلی که در کلامشون بود یک نکته مهم راجع به آله شرطیت قصد قربت به داء الامر ذکر کردند، یک نکته مهم هم راجع به استحاله جزئیت قصد قربت به معنا داء الامر. اونی رو که در رابطه با شرطیت بیان کردند حرفشون این بود که اگر نماز مقید با الامر شه و این مقید به ما هو مقیدون مأمور به باشه، در نتیجه ذات صلات مأمور به نیست، و اگر ذات صلات مأمور به نشد کیف یعقل و کیف یقدر المکلف علی ان یأتی بالصلاة بدائی امر، لأن الصلاة لا تكون مأمورا به. اونی که مأمور به مقید به ما هو مقید و در اجزاء تحلیلیه عقلیه حتی تبعیض هم از نظر تعلق امر معنا نداره. پس چطور میتونه مکلف صلات رو به دائیه امر صلات اتیان بکنه؟ محور حرفشون در باب شرطیت این بود. در باب جزئیت هم اون محور اساسی این بود که اگر دائت امر در متعلق اخذ شد یلزم هم دایی به صلات باشه و هم دایی به دعویت خودش باشه. کیف یعقل و این دایی به دعویت خودش باشه؟ این محور فرمایش ایشون بود. خب حالا ما میاییم در این قصد قربت به یکی از معانی ثلاثه که ایشون فرمود میتواند مکلف صلات را به قصد قربت به معنای دایی حسن انجام بده و این معنا می شود در متعلق اخذ بشه. خب این سوال پیش میاد که مکلف در مقام عمل چه میخواد بکنه؟ میخواد صلات را به دایی حسن صلات انجام بده، که لا تکون حسنه، صلات مقید حسن داره. ای که اونجا صلات مقید مأمور بهه، اینجام ذات صلات حسن داره یا صلات مقید به دایی حسن ها. خب اگر صلات مقید به دایی حسن حسن داره، پس چطور مکلف صلات رو به دایی حسن صلات انجام میدهد؟ از صلات لا تکون حسنه، کما اینکه شما اونجا فرمودید از صلات لا تکون و مأمورم به، برای اینکه مأمور و به مقید به ما هو و مقیده، اینجام اونی که حسن داره یا ذات صلات حسن داره، ذات مقید حسن داره یا مقید ما هو و مقیدون حسن داره. خب اگر مقید به ما هو مقیدون حسن داره، پس چجوری مکلف قدرت دارد که صلات را به دایی حسن صلات انجام بده؟ از صلات لا تکون، صلات مقید اگر حسن داشته باشه، معناش این نیست که ذات صلاتم حسن داره. و اگر میگید معناست، خب در باب امرم همین حرف رو بزنید، بگید اگر صلات مقید به دائ الامر مأمور به شد، معناش این است که نفس صلات هم مأمورم به هاست. خب اگر نفس صلات مأمورم به هاست، چرا گفتید مکلف قدرت نداره نماز رو به دایی امرش به جا بیاورد و علتش رو هم این ذکر کردید که ان الصلات لا تکون مأمورم بها؟ خب اینجا ما میگیم ان الصلات لا تکون حسنا، به ما هو مقیدون حسن داره نه ذات المقید. کما اینکه اگر مسئله مصلحت و صد درجه مصلحت و واجدیت مصلحت رو پیش بکش و قصد قربت رو به معنای دعویت مصلحت معنا کنید، خب میگیم مکلف مقام عمل چه میکنه؟ صلات را به دایی مصلحت متحققه در صلات انجام میدهد. از صلات لا تکون و مشتملتن علی المصلح، اونی که مشتمل بر مصلحت، صلات مقید مشتمل بر مصلحت، و الا صلات بدون قصد قربت قاز هم ارزشی نداره و یک در لحد هم درش وجود نداره، وقت چجوری مکلف اینجا قادر بر این معنا هست که صلات را بدائی مصلحت متحققه در صلات اتیان بکنه؟ المصلحه لا تکون فی الصلات، المصلحه انما یف الصلات المقید. و اگر مد به ماه و مقیدون یه خصوصیتی پیدا کرد، معناش این نیست که ذات مقیدم اون خصوصیت رو داره، و اگر معناش این هست در باب اما این رو میزنید. چرا گفتید نفس و صلات لا تکون و مامورم بها؟ است قربت به معنای سوم هم باز همین اشکال هست. شما میگید صلات را اتیاند لله تعالی، صلات مقید میتواند اضافه به خدا باشه؟ صلات مقید به قصد قربت لله تعالی هست، اما نفس و صلات یعنی ذات مقید مع قطع نظر عن تقیده الا یکون لله تعالی. پس ما فرق بین این که ما قصد رو به معنای داء الامر بگیریم، قصد قربت رو به یکی از این معانی ثلاثه بگیریم، در رابطه با شرطیت مسئله به این کیفیتی بود که شما ملاحظه کردید. حالا در رابطه با جزئیت چطور؟ شما می گفتید که اگر دعویت امر به صورت جزئیت در متعلق اخذ بشه، یلزم ان یکون امرو دائیان الى دعویت نفسه، یعنی همونطوری که دائیه به اصل صلاته، دائیه به دعویت خودش هم هست. و این معقول نیست که شی دائیه به دعویت خودش باشه. آیا این حرفی که در رابطه با ابطال جزئیت در قصد قربت به معنی داء الامر ذکر کردید در این ستا جریان نداره این حرف؟ خب اگر ما آمدیم این حرف رو زدیم، گفتیم که متعلق امر صلات است و داء الحسن، داء الحسن به صورت جزئیت مطرحه، یک جزء مأمور به صلات، یک جزء مأمور به داء الحسن. خب از اون طرف هم شما قصد قربت رو به معنای داء الحسن معنا می کنید، معناش این میشه که داء الحسن هم باید دعویت به صلات داشته باشه و هم باید دعویت به داء الحسن داشته باشه، لانه جزء المأمور به. دعویت حسن همون طوری که در رابطه با صلات باید داعویت محفوظ باشه، خب این جزء دیگر هم باید داعویت حسن در رابطه با او محفوظ باشه. فیلزم ان یکون الحسن داعیان الى داعویت نفسه الذی هو الحسن. بین این و امر چه فرق میکنه؟ همونطوری که داعویت امر به داعویت امر محاله، داعویت حسن به داعویت حسن هم محاله. در مسئله مصلحتش هم همینطوره، داعویت مصلحت اگر به صورت جزئیت در مأمور و به اخذ بشه اونم غیر معقوله. حتی در فرض سومش هم همینطوره که لله را لله انسان اتیان بکنه، یعنی الله داعویت داشته باشد به داعویت الله. الله داعویت به صلاتش ممکنه، اما داعویت به داعویت خودش داشته باشه، همون بیانی که شما در رابطه با داعویت امر می کردید اینن همون بیان اینجا داره. البته این نکته رو بهش توجه داشته باشید که ما نمیخواییم بگیم که تمام ادله‌ای که بر استحاله غیر مرحومای آخوند اقامه کردند همه اونها در این جریان داره. نه، طرف صحبت ما مرحوم آقای آخونده. این راهی رو که ایشون طی کردند و این محوری رو که در مسئله استحاله شرطیت و استحاله جزئیت تکیه کردند در قصد قربت به این معنا هم جاری. البته بعضی از ادله استحاله که مرحوم آقای آخوند اشاره‌ای به اونها نکرده اونا جریان نداره، اما در مواجهه با کلام مرحوم آقای آخوند اشکال به نظر میرسه که چطور شما تفصیل دادید که اگر قصد به معنی داع الامر باشه این استحاله بالغیر داره، و اگر به یک زین معانی ثلاثه دیگر شه هیچ گونه استحاله‌ای لا به ذات ولا بالغیر درش تحقق نداره، با اینکه ملاک به نظر یکسانه و ادله در تمامی یک ادا میکنه. اگر حسن برای ذات صلاته صلات لا یکون و عبادتن، برای اینکه ذات صلات رو شما انجام بدید دیگه داعویت حسن دیگه دخالت نداره. ذات صلات جز نه، اون مسئله شرطیته، اینا رو با هم مخلوط نکنید. من روز اولی که کلام مرحومای آخر رو با طول و قیل ذکر کردم برای همین بود که در طول بحثهایی که پیش میاد دیگه در رام ایشون یه اشکالی در کار نباشه که ایشون میگه و چی نمیگه، این مسئله روشن باشه که نظر آقای آخوند چیه، دلیلش چیه، بیانش چیه تا بعد که بخوایم با ایشون باشیم نظر ایشون کاملا مشخص باشه. لکن اون چه که نتیجه این بحث شد به اصطلاح در این است که دومین بحث ما بود در مسئله تعبدی و توسلی، اونی که متحصل شد از مجموعه این حرف ها این بود چه قصد قربت رو به معنی داء الامر بگیریم و چه قصد قربت رو به معنای داء الحسن معنا کنیم و چه به معانی در همه اینها یکسانه و همشون هم اخذشون در متعلق چه به نحو شرطیت و چه به نحو جزئیت هیچ مانعی نداره. در حقیقت سل بحث ما در رابطه با این بحث این شد. و اما بحث سوم که مطرح می کنه الله همونیست آی آخون اساس این بحث رو او قرار دادند و او مسئله شک در تعبدیت و توسلیت که تصادفاً خب این موارد زیادی در فقه انسان برخورد میکنه، یعنی یک چیزی را اصل وجوبش داره یا دلیل برش قائم ده، مقصود از یقین علم وجدانی نیست، دلیل بر وجوب یک شیء قائم شده، لکن نمیدونیم که آیا این عنوانش عنوان عبادیته به طوری که در حصول غرض آمر علاوه بر پیکره عمل قصد قربت لازمه به هر یکی از این معانی کشت، یا اینکه نه او وصولیه ولا یعتبر فی حصول غرض المولا، اینکه انسان قصد قربت بکنه. آیا در مورد شک در تعبدیت و وصولیت زای عدله چیه؟ اینجا در دو مقام باز بحث واقع می شود. یکی این که از نظر لفظی اصالت الاطلاق آیا راهی برای استکشاف احد الامر هست و روی هم رفته ادله لفظیه در این مورد میتواند یکی از دو طرف رو مشخص بکنه یا نه؟ اگر از مسئله ادله لفظیه گذشتیم، حالا یا به این نحو که ادله لفظیه قاصر از این معنا بود که در این وادی نقش داشته باشه، و یا به صورت اینکه در یک موردی ما دلیل لفظی نداشتیم اصلا و نوبت به اصول عملیه رسید. آیا وقت به اصول عملیه میرسه در شک در تعبدیت و توسلی یا اون اصلی که پیاده می شود عبارت از اصالت البراء است که در نیجه نفی می کند لزوم رعایت قصد قربت را، یا اینکه اصل حالت الاحتیاط و قاعدت الاشتغال که در نتیجه در مورد شک ما میبایست رعایت بکنیم قصد غربت رو علم در حقیقت در دو مقام و در دو مرحله واقع می شود انشاءالله تا بعد.